سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم به همه شما که تشریف آوردید و سال جدید رو شروع کردید. انشاءالله سال برای همه ما بهتر از سالهای قبل باشه، با تلاش و کوشش بسیار در کنار درس و بحثایی که میخونیم، انشاءالله بیشتر در فکر اصلاح نفس و اصلاح عیب‌های سالمون هم باشیم انشاءالله. قال علی علیه السلام: فرمودن شما به اکتساب صالح الاعمال محتاجتر هستید تا به مکاسب اموال. به مکاسب اموال احتیاج دارید، بالاخره یکی از مایحتاج ما معیشت ماست، احتیاج ابزاری ماست دیگه. ما حیات دنیوی مادی داریم، باید تأمین بشیم، خورد و خوراکمون، استراحتمون اینا باید برای ما فراهم بشیم. الان که همه اینها برای اکتساب صالح اعمال است دیگه، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خدای متعال این آسمان ها و زمین را آفرید برای اینکه زمینه ای بشه برای مؤمنان، که مؤمنان به جزای حسن برسن با همین ها. کلوا من الطیبات، من الطیبات اعملوا صالحا. این کلوا من الطیبات برای اعملوا صالحا هست، خاطر همین است که میگیم خدای متعال طیبات را برای مؤمنین آفریده. کفار هم که دارن استفاده میکنن اینا، چون دنیا به استحقاق نیست، کفار هم دارن استفاده میبرن دیگه، همه استفاده میبرن از اونچه که در دنیا هست، ولی حقیقتا برای مؤمنین است که مؤمنین استفاده بکنن و عمل صالح انجام بدن. قل من حرم زینت الله، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو چه کسی زینت الهی را که خدا برای بندگانش خارج کرده و رزقهای طیب، چه کسی اینها را حرام کرده؟ قول یا للذین آمن فی الحیات دنیا خالصتا یوم القیامه. اینا که برای مؤمنین هستن در حیات دنیا، ولی مؤمنین هستن ها، اگه کفار هم استفاده میکنن مال مؤمن خالصتاً یا قیامت، روز قیامت هم دیگه خالصتاً برای مؤمنین هستن دیگه، کفار هم از این نعمت ها بهره‌مند نمیشن. پس این معیشت و این لذت ها و این طیبات رزق و اینا رو خدای متعال برای ما قرار میده که با اونها به سعادت برسیم. به کمالات برسید. این همه فرموده است که کنون ما فی الارض حلالاً طیباً و شکر الله، شکرگزار خدای متعال باشید. این تعبیرات رو در کتاب شریفه داریم. به همین جهت انکم الی اکتساب صالح الاعمال احوج منکم الی مکاسب الاموال، شما به صالح اعمال محتاجتر هستید تا به مکاسب اموال. احتیاج شما به مکاسب اموال یه احتیاج مقدمیه. من همین امروز یه آیه شریف دیدم در سوره یونس، حالا بعد نگاش بکنیم دیگه. لیجزی الذین يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يعملون. يا رب العالمين تعالى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. بنابراین ما به اکتساب صالح اعمال محتاجتر هستیم. انشاءالله بیشتر در فکر اکتساب صالح اعمال باشیم و تلاش بکنیم که مکاسب اموالمون رو هم مصداقی از صالح اعمال قرار بدیم. یعنی هدفمون هدف الهی باشه، هدفمون رسیدن به اونچه که خدای متعال برای ما مقدر کرده است از خیرات، وسیله برای رسیدن به اونها باشه انشاءالله. خب این حسن پنیهی سخن ما بود. انشاءالله خدای متعال برای ما بهترین مصالح را مقدر بکند. ما خالص در این اعمالمون را به سوی خدای متعال میفرستیم تا خدای متعال هم بهترین مصالح را برای ما نازل بکند. من پارسال یادم نیست جلسات اول یه بحث مقدمی این مطرح کردیم یا نه؟ این جلسه یه مقدمات رو عرض میکنم. انشاءالله این مقدمات نقشه راه این باشه برای تفکر دینی. مؤلفه های یک عالم دینی صحبت کردم که این جلسه کلاس در بارش مؤلفه های یک عالم دینی، یک اصول و قواعد استنباط معرفت های دینی، آموزه های دینی. منظور ما از اصول و قواعد یعنی همون قواعدی هستن مراعات کردن ها باعث اعتبار معرفت دینی ما میشه. منظور ما اصول و قواعد ما ممکنه در چارچوب یه قواعدی استنباط بکنیم، ممکنه خارج از قواعد استنباط بکنیم. یه قواعدی وجود داره که موجب میشه استنباط ما معتبر باشه. پس منظور ما یک قواعدی که مراعات کردن آن باعث اعتبار معرفت دینی می شود. پس هر کسی درباره دین صحبت بکنه اینجور نیست که حرفش اعتبار داشته باشه. ممکنه یک کسایی صحبت بکنه حرفش هم اعتبار نداشته باشه. اعتبار داشته باشه، اعتبار یعنی اتمام حجت در ابلاغ و الزام آوری. منظور از اعتبار یعنی اتمام حجت در ابلاغ، یعنی اصول و قواعدی که اگر شما در چارچوب اصول و قواعد سراغ متن دین رفتید، منابع دین رفتید، بعد اون چی که خدای امتحان میخواسته به شما بگه رو ابلاغ کرده به شما، دیگه روز قیامت نمیتونی بگی من نمیدونستم، شما ابلاغ شده. مثلا وقتی که میگیم سطح فسقن، بعد میگیم سقه یک حجت شرعی است، عمل کردن به قول سقه یک قاعده است. یعنی شما وقتی که بر اساس قول سقه رسیدی به این که امام صادق فرمودند نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، اینجا حکم خدا به شما چی شده؟ ابلاغ شده. دیگه نمیتونید بفرمایید که نه من ابلاغ نشده بود، من که امام صادق رو ندیدم، امام صادق خودش من نگفت نماز جمعه واجبه. میگه امام صادق نگفت، ولی مگه نگفت یونس بن عبدالرحمن ثقتی فما ادا عنی فعنی یؤدی؟ خودش که گفت یونس بن عبدالرحمن ثقه من است. بنابراین چون یونس بن عبدالرحمن که ثقه امام علیه السلام است، فرمود امام فرمود است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، پس این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است به شما چی شد؟ رسید، ابلاغ شد. این اصطلاحشون اعتبار. اما اگر در چارچوب این قواعد و اصول استنباط نباشه، میگیم اعتبار ابلاغی ندارد، به شما ابلاغ نشده است. یک کسی بیاد درباره مثلا یه آیه شریفه بگه لا اکراه به دین، برابر این ما در التزام وسائل شرعی اکراهی نداریم، میتونیم نمازمون رو نخونیم، میتونیم ماه رو رمضان روزمون رو نگیریم، میتونیم وسط خیابون چیزی بخوریم، میگیم این در چارچوب اصول و قواعد نیست. یکی از اصول و قواعد این است که عمل به یک گزاره قبل از فقط از قرائن تفسیری ها حجیت ندارد. شما لا اکراه به دین رو دیدی، قبلش هم ببین، بعدش هم ببین، آیات دیگه هم ببین، روایات رو هم ببین، سیره معصومی رو هم نگاه بکن، بعد بگو منظور از این لا اکراه به دین چیه. پس اگر یک کسی با این لا اکراه به دین حد زد، میگیم نه، حکم خدا ما ابلاغ نشده است. اگر بخواد حکم خدا ما ابلاغ بشه، باید قرائنش هم دیده بشه. وقتی دیدی جنبندی کردی، موقع حکم خدا به شما رسیده است. ما الزام آور هست، فعلای الزام آور نیست. سایر آیات روایت به همه کیفیت. یک کسی یه روایت دیده باشه بخواد در اساسش حرف بزنه، میگیم نه، این حرف اعتبار نداره. اعتبار نداره یعنی الزام آور نیست، یعنی اتمام حجت در ابلاغ نشده. باید قشنگ و ضوابطش باید مراعات بشه. دوم، عذر آوری در صورت خطا. اگه اشتباه کردیم، ما در محضر خدای متعال عذر داریم دیگه. میگیم خب خود شما گفتی صد قصه، خود شما گفتی یونس بن عبدالرحمن ثقتی فما ادا عنی فعنی یا عدی، خود شما اینو فرمودید. حالا ما که نمیدونستیم یونس بن عبدالرحمن توی مسئله اشتباه کرده، ما که نمیدونستیم اون روزی که یونس بن عبدالرحمن بود حواسش نبود، حواسش پس شد، اشتباهی فهمید، یا 20 سال بعد که نقد کرد مطالب یه ذره جابجا گفت. شما گفتی یونس بن عبدالرحمن هشیپور بپرید ازش، فانهما مأمونان، مأمون هستند اون دو نفر، عمرو و فرزندش، اینا مأمون هستند. ما گفتیم چشم، او ثقه است، امین است، حقش رو قبول کرد. ما گفتیم چشم، بر اساس رفتار کرد، حالا اشتباه کردیم دیگه مقصر نیست. سه، اگر کسی بلا قاعده حجیت دار درباره دین سخن بگوید، اگر اشتباه کند گناه خودش، یعنی کار خودش و دیگران به عهده کیه؟ به عهده خودشه دیگه. اگه اشتباه کرد، گناه هر کاری که کرده و گناه تمام اون کسانی که ما این حرفش منحرف شدن همه بگرده میشه. یه حرفی در باره دین زدی، گفتی به نظر من این مسئله از اسلام بهتر است، این حرف زدی. مثلا تو بحث گرم شدی و فضای بحث خیلی گرم شدی، گفتی این از نماز هم واجب تره، این فعالیت های فرهنگی شما انجام بدید ها، از اون نماز و روزه هم در نزد خدا ارزش بیشتر. خب این حرف اگر این وقت زدی، بعد وقت این حرف اون رو مطابق با نظر شریعت مقدس نباشه، هم خودت که این حرف رو زدی و گمراه شدی و هم دیگران رو گمراه کردی، همه اینها گناهش میگردن توه. بعضی ها بهت گفتن تو این حرف رو زدی، پایه های شریعت مقدس رو سست کردی، تو این فعالیت های فرهنگی حالا من حرف برای گفتن نمیتونی بگی که خب من به حجت حرف زدم، میگم به کدام حجت؟ قصد داشتی که این حجیت دارن، دلیلی داشتی که این حجیت دارن یا نه، بر اساس همین زمره گمان صحبت کردی. ولو ان الناس ولو ان العباد حین جهلو سکتو لم یکفرو ولم یضلو، اگر بندگان خدا موقعی که نمیدونستن حرف نمیزدن اینا گمراه نمیشدن و خوب نمیوردیدن. همش به اینجا برمیگرده که ما قول بلا علم، بدون علم حرف میزنیم، بدون علم رفتار میکنیم، بدون علم، بدون علم، بلا حجت علم، این انسان ها رو بیچاره میکنه. فعلا انسان اگر بر اساس علمش رفتار بکند، ان اردت ان تكون اسعد الناس فبما علمت فاعمل، اگر میخوای سعادتمندترین انسان ها بشی اون چه که علم داری عمل بکن. بنابراین اگر اشتباه کنه گناه خودش و دیگران رو عهده اونه، عهده همون شخص. اگر درست رفته باشد در فریقش مقصر است. امام صادق علیه السلام فرمودن چند دسته از خوزات جایگاهشون در آتش جهنم است. یه دسته اون کسانی که به حق حکم کردن اما بلا علمه حکم کردن، یه جایگاهشون در آتش جهنم. پس شما ممکنه یک مسئله دینی رو درست گفته باشی ولی غلط رفته باشی اون مسیر را، نباید که از این مسیر میرفتی، بر اساس شهرت حرف زدی، بر اساس زن و گمان حرف زدی، بر اساس روایت غیر معتبره صحبت کردی. خب این یک کسی حرف بزند جایگاه خود را در آتش جهنم فراهم کرده است، اصلا کاری نداره که درست بگی یا غلط بگی. درست هم که بگی بلا حجت انسان نباید حرف بزند. به همین جهت که اصول و قواعد باعث علم یا علمی شدن معرفت دینیه ما می شود، باعث میشه که این معرفت دینی ما یا بشه چی؟ علم، یا بشه چی؟ علمی. علم یعنی یقین داری حکم خدایی بر اساس خبر متواتر رفتی و توقم شواهد و کردی یقین کردی که اون یا این که اگر یقین نداری حکم خداست، یقین داری که اگر از این مسیر حرکت بکنی الا نامعذور هستی. نمیگیم چی؟ نمیگیم علمی، علم یا علمی. پس ما که میگیم بر اساس اصول و قواعد حرکت میکنیم به خاطر همین است. ما پارسال آقایونی که با هم دیگه کتاب استون با هم دیگه داشتیم، همیشه جمله ما همیشه تکرار کردیم، گفتیم اگر بخوای اشکالی بکنی سعی کن در قالب اصطلاحات و اصول اشکال بکن. چرا هی اینا رو میگیم؟ و این است که اشکالاتتون در قالب حجت شرعیه باشه. قشنگ وقتی که میخوای اشکال بکنی بگو آقا این مسئله سیره و فرایش مفرد نیست، ببین حرف حرف حسابی میشه، این روایت ضعیف السند است، ببین حرف چین ارزش پیدا میکنه. از نظر منطقی هم این کار درستی، در منطق میگن اولین کار برای نقد و ارزش گذاری یک سخن این است که این سخن را از قالب محاوره خارجش کنی، در ساختار منطقی بریم که بتونی ارزش گذاری کنی. این اگر 10 دقیقه حرف زده، شما اگر میخوای حرفش رو ارزش گذاری کنی، اول باید بگی از این 10 دقیقه که حرف زد این جملهش مدعاشه، این صغرای استدلالشه، اینم کبرای استدلالشه، اینم حد وسط استدلالشه. اول باید مشخص بشه که صغرا و کبرا استدلالش کدومه، مدعاش کدومه، تا بعدش ارزش گذاری کرد. الا همینجوری بخوای ارزش گذاری کنی نمیشه، مشخص نمیشه که این حرفش مغالطه است یا مغالطه نیست. پس اول معلوم بشه که در چه قالبی هست، چه ساختاریه. اینه که معلوم شد اون موقع میتونی شما ارزش گذاری بکنی. حالا تو اینجا همینجور اشکالی میخوای مطرح بکنی، قشنگ فکر بکن ببین این اشکالی که داری مطرح میکنی داری چی میگی. داری میگی ظهور ندارد، داری میگی مایستر قرینیه وجود داره ولی زا نمیشه به اطلاقش تمثل کرد، داری میگی سیره مفرد نیست، یه چیزی باید ببینی داری چی میخوای بگی. به همین جهت است که برای یک عالم دینی تسلط بر اصول فقه بسیار مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. اگر یک کسی خیال بکنه که این اصول فقهی که ما داریم اتلاف وقت است، بسیار اشتباه داره فکر میکنه. این اصول فقهی که ما داریم اگرچه مثل هر علم بشری مشتمل بر اتلاف وقت هایی هم هست، اگرچه مثل هر علم بشری مشتمل بر یه جاهایی که جای مناقشه داشته باشه هست، اما شما بخواهی هر که بزنی راهش این است که اصول و قواعد را تسلط داشته باشید. باید انسان کار بکنه همه اصولی که خوندید، امروجدی که خوندید، رسائلی که فردا میخونید، کفایی که بعدا میخونید، کتابهای اصولی که وجود دارد، همین را باید مسلط باشه، باید خورده باشه اونها، باید مهارت کسب کرده باشه، باید اونقدر تکرارشون بکنه، باید اینقدر تمرین بکنه که اشاراتی که مثلا من در قالب ضوابط اصولی باشد این براش رمون بشه. وقتی میخواد فکر بکنه، وقتی یه کسی یه روایتی بهش گفت، اینها رو قشنگ تسلط داشته باشه. بنابراین اگر یه کسی میخواد یه عالم دینی باشه، حتما باید بر این اصول و قواعد استنباط تسلط داشته باشه. این عالم دینی هم فرق نمیکنه، میخواد فقیه در فقه الاحکام باشه یا میخواد فقیه در مسائل اعتقادی باشه، در هر زمینه‌ای که میخواد باشه. بالاخره شما میخواد یه حرفی را اسناد بدی به شریعت مقدس، میخواد بگی از نظر شریعت مقدس این مسئله جامعه شناسی مورد پذیرش دین است. مثلا هیچ شنبه میخوای بگی باید نباید چی توش نیستم، میخوای اسناد بدی به شریعت مقدس. در اسناد یک کلام شارع مقدس احتیاج به اصول و قواعد اعتبار بخش داریم. پس یه وقت یک کسی خیال نکند که چون خودش نمیخواد فقیه بشه، رساله نمیخواد بده، پس دیگه احتیاج نداره که اصول فقه خوب کار بکنه. بگه من میشینم جامعه شناسی کار میکنم، روایات جامعه شناسی رو کار میکنم، اینا برای من از کتاب اصول فقه مزخرف بهتر است. اینجوری نیست. شما به محض اینکه میخوای بگید که از نظر دین، تا میگی از نظر دین یاد حجت داشته باشید در اسنادت، حجت نداشته باشید در اسنادت میشه افتراء علی الله. به اعتقاد شریعت مقدس معاد جسمانی است. نه توش باید هست، نه توش نباید هست، نیشه توشه. اما تا گفتی به اعتقاد شریعت مقدس داری اسناد، اگر اسناد همراه با اصول و قواعد نباشد میشه افتراء علی الله. پس هر چی که میخوای اسناد بدی احتیاج به اصول و قواعد داری. اصول و قواعد در مقام اسناد به شریعت ضرورت دارد، نه فقط در مقام عمل کردن به احکام شریعت. شما هر چی میخوای اسناد بدی. بنابراین اگر میخوای عالم دینی باشی، بله، اگر یک کسی گفت بابا بنده نمیخوام عالم دینی باشم، بنده میخوام جامعه شناس بشم، خب اگر یک کسی میخواد جامعه شناس بشه ایبی نداره، ولی دیگه جاش در حوزه علوم دینی نیست. اینو جامعه شناسی متولی داره، جامعه شناسی بودجه داره، رشته های دانشگاهی برای خودشون هستن، اونجا خوابگاه میدن، اونجا ها خرج میکنن، اونجا تمرین میکنن، تو همه دنیا متولی دارن. بر اساس تقسیم کار یه مجموعه هم شکل پیدا کرده است که علوم دینی را بررسی میکنند. یه دینی هم بر اساس علاقهشون، بر اساس لحاظهایی که درک کردن، بر اساس اولویتهایی که تشخیص دادن، اومدن در حوزه علوم دینی کار میکنند. در حوزه علوم دینی باید انتصاب باشد به دین. در مقام انتصاب احتیاج داریم به چی؟ به اصول و قواعد استنباط که استناد بدی به الله. اگر که نباشد، اگر که یه وقت اصول و قواعد استنباط را کسی کار نکرده باشه، دیگه نمیتونه چیزی رو به شریعت مقدس اسناد بده. این هم یک معلقه اول. دو، مهارت استنباط. باید انسان این اصول و قواعد را بر استنباط های متعدد پیاده بکنه تا این اجرای این اصول و قواعد بر استنباط براش ارتکازی بشه دیگه. یعنی آنقدر اصول و قواعد را بر استنباط های متعدد جاری کرده باشد تا استنباط در چارچوب قواعد ارتکازی شود. براش ارتکازی بشه دیگه، این کار انجام بده دیگه. اونقدر باید این کار کرده باشه، اونقدر این کار کرده باشه، یعنی هی مرتب یه مسئله فرق فقهی استنباط میکنی در چارچوب قواعد، یه فرق فقهی دیگه استنباط میکنی در چارچوب قواعد، یه فرق فقهی دیگه استنباط میکنی در چارچوب قواعد. این کار میکنی، این کار میکنی، این کار میکنی، میکنی تا چی بشه؟ برای تو چی بشه؟ استنباط در چارچوب قواعد ارتکازی بشه دیگه. ارتکازی بشه یعنی احتیاج نداشته باشد به اینکه خودت را به زحمت بیاندازی در اینکه بفهمی الان در چارچوب کدوم قاعده باید حرف بزنی. وقتی ظهور معلوم بشه، اصالت ظهور اینجا بفهم، وقتی اسناد است معلوم بشه که خبر واحد ثقه باید باشد دیگه، وقتی سیره متشابه باشد باید معلوم بشه که کاشف از شارع مقدس هست، وقتی سیره اقلایی است معلوم بشه ابنای شارع مقدس پشتش بوده. ببینید این به شکل ارتکازی باید باشه دیگه. این باید بعد چیکار بکنه؟ بعد اونقدر اصول و قواعد بعد استنباط های متعدد جاری بکنه تا استنباط در چارچوب قواعد درش ارتکازی بشه دیگه. اینو بهش مهارت استنباط پیدا بکنم دیگه. اگه مهارت استنباط پیدا کرد دو تا منفعت میبره. منفعت اولش این است که وقتی مسئله زوجهات شد این دیگه قاطی نمیکنه. باز پارسال یادتون باشه، پارسایتون باشه، ما بعضی از وقتا سوال که میکردیم افراد جواب میدادن، میگفتیم قبل از اینکه جواب بدید ببین آیا جهات دیگه ای دارد یا نداره دیگه. قول به تفصیل خیلی از وقتا قول به تفصیله که میتونه پاسخ صحیح باشه. اینکه شما یک کسی از شما سوال کرد، بارها هم مثال عرض کردیم، گفته اما من نماز جماعت شرکت کردم، رکعت سوم امام جماعت بود، رکعت دوم من بود، من باید که هم بخوندم، حواسم نبود تسبیحات خوندم، بعدن یادم اومد، الان نمازم باطل است یا نه؟ نباید بهش بگی باطل است، نباید بهش بگی نه باطل نیست، باید بگی کی یادت اومد، قبل از رکوع یادت اومد یا بعد از رکوع؟ اگه بعد از رکوع باشد اشکالی نداره، اگر قبل از رکوع باشد مسئله رو بلد بودی یا نبودی؟ اگه مسئله رو بلد بودی و تسبیحات رو دوباره نخوندی باطله، اگه مسئله رو بلد نبودی در این بلد نبودن مقصر بودی یا قاصر بودی؟ ببینید اینا رو قشنگ جهاتش باید مشخص باشه دیگه. اگر یک کسی اصول استنباط براش مهارت شده باشه دیگه وقتی یه مسئله ازش پرسیدن مسئله زو جهات بود، جهاتو دیگه خلط نمیکنه با هم دیگه، قشنگ حیثیت از هم دیگه تفکیک میکنه، مسئله شرعی رو میگه. انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يلحن عنده فيعرف الله. امام صادق فرمود ما موقعی به شما میگیم فقیه که وقتی یه حرف غلطی پیش زدن بفهمه کجاش غلطه، و الا این که شما اصول استنباط رو تسلط داشته باشی، اصول فقه رو 20 بار از اول تا آخر مطالعه کردی، همه جمله هاشو حفظ باشی، نه کافی نیست، مهم این است که این اصول فقه رو اونقدر اجرا کرده باشی که تا یه حرف غلطی پیش زدن سریع بفهمی کجاش غلطه، بگی آقا اینجاش درست نیست. پس وقتی مسئله زوجهات شد فایده این مهارت استنباط، فایده مهارت استنباط دو تاست. یک، عدم خلط در مسائل زوجهات. وقتی مسئله زوجهات باشه دیگه خلط نمی کنیم، سریع اینجاها وجوهش رو برای طرف مقابل مطرح میکنی، تشقیق شقوق میکنی. برای اینکه انسان این، برای اینکه بتونه به این منفعت دست پیدا بکنه، راهش این است که فروعات و فتاوا رو خیلی کار بکنه. عروه خیلی خوبه. مسئله گفتن شما هر جا تابستون شد، دهه محرمی شد، وقتی شد، آشنا هستید تو شهر خودتون، هر جا که هستید بگردید یه جایی پیدا بکنید مسئله شرعی بگید. خیلی مهمه. وقتی شما فروعات فقهیه رو میگید، وقتی شما فتاوای مختلف را میگید، این موجب میشه که قشنگ براتون زوجهات معلوم بشه. فروعات فقهی رو که میگید، فتاوای مختلف رو که میگی، اینا شما رو مسلط میکنن بر این مسئله، مهارت انسان بیشتر میشه. دو، اشتباه نمی کند در جایی که معمولا اشتباه میکنند دیگران. وقتی مهارت شد معمولا یه جایی که دیگران اشتباه میکنن اشتباه نمی کنه. مثلا یه بحث رو نگاه میکنی، فقیه استدلال بعد بیاره میگه یه روایت صحیح و سند در این مسئله داریم. اینجوری نیست که شما بگید پس روایت صحیح و سند که شد قبولش میکنیم بهش فتوا میدیم. نه، تا گفت روایت صحیح سند است، بگیم این مورد از اون انهای اصحاب هست یا نه. اگه مورد از اون انهای اصحابه، این صحت سند ممکنه جایی مناقشه داشته باشه. چطور میشه این حدیث صحیح سند باشه با حالی که اصحاب نداشت اعراض کردند؟ اینجا جای چی؟ تشکیک داره، جای تأمل داره، باید دوباره بررسیش کنیم این صحت سندش مورد است یا مورد نیست. ببینید، اما اگر نه مهارت استماع که نباشد تا بهش گفتن صحیح سند است، خیلی خوبه صحیح سند داریم که بهش پس کنیدیم. پس یک کسی که مهارت استنباط کسب کرده باشه اشتباه نمی کنه در جایی که معمولا دیگران اشتباه می کنن. به همین جهت حتما نیاز هست که ما این مهارت استنباط را کسبش بکنیم. این هم دو. سه، فقه الاحکام بهترین بستر برای کسب مهارت. در بین شاخه های مختلف علوم دینی فقها روی فقه الاحکام بیشتر کار کردن، یعنی فرایند استنباط در فقه الاحکام به بهترین شکل، به عمیق‌ترین کیفیت، با بیان وجوهش اجرا شده. در جاهای دیگه کمتر انجام شده، مثلا در تفسیر هم انجام شده ولی به ندرت. یک کتاب المیزان میتونید پیدا بکنید که تلاش کرده فقیهانه با فرایند استنباط بیاد این بحثشو استنباط بکنه و تفسیرشو مطرح بکنه. یه المیزان دارید، ممکنه دیگه کمتر بشه پیدا که یه تفسیری که مفسرش مثل یه فقیه بشینه آیات رو یکی یکی بررسی بکنه، دلالت‌هاشو بررسی بکنه، فرایند استنباط رو توش اجرا بکنه در قالب قواعد و ضوابط استنباط. کم به ندرت داره. برابر این در تفسیر سخت‌تر آدم میتونه به این مهارت دست پیدا بکنه. در جاهای دیگه هم باز نوشتن ولی باز کم هست. مباحث اجتماعی نوشته شده که به سبک استنباطی بوده، مثل شرح‌های خطبه‌های نهج‌البلاغه. خب شروحی که در خطبه‌های نهج‌البلاغه هست، بعضی‌هاشون مباحث اجتماعی هستن. ولی خب اینا اینجوری که فقها در فقه الاحکام کار کردن به اون اندازه کار نشده. بله اگر در زمینه‌های دیگه هم کار می‌شد راحت به افراد می‌گفتیم آقا تو می‌خوای جامعه شناسی کار بکنی، نمی‌خواد بشینی لمعه بخونی، نمی‌خواد مکاسب محرره بشینی بخونی، شما برو جامعه شناسی مباحث استنباطی جامعه شناسی رو کار بکن، برای تو کفایت می‌کنه. اینو میگم حالا که نمی‌گیم این حرفو، برای اینکه هیچ جامعه سلف قول احکام فرآیند استنباط اجرایی نشده، تو جهادی کمتر اجرایی شده. به خاطر همین است که میگیم ما الان در دوران گذار هستیم، در دوران گذار به تولید علوم انسانی استنباطی هستیم. چون در دوران گذار هستیم شدت احتیاجی رو به احکام داریم. اگر بعد چند نفر شدن فقیه در مباحث جامعه شناسی، فقیه در مسائل روانشناسی، فقیه در مسائل مختلف، بعد وقتی کتاب‌های قوی بلدین مثل مقاصد نوشتن، مثل کتاب‌های در سطح کتاب‌های فقهی دیگه که داریم اگر نوشتن، وقت میگیم آقا شما که میخواید جامعه شناسی کار میکنید نمیخواید بشینید فقه الاحکام کار میکنید، برو همون جاها و مباحث رو مطالعه کنید، این حرفا رو بزنید بهش. اما الان میگیم آقا شما میخواید تو جامعه شناسی کار بکنی، میگه بله. میگیم جامعه شناسی میخوای انتساب بدی به دین، میگه بله. میگیم اگر میخوای انتساب بدی به دین بشین رو فقه الاحکام کار بکن. تا کجا؟ تا اونجایی که مهارت استنباط به دست بیاد. حالا مهارت استنباط به دست بیاد، برو تو رشته تخصص خودت کار بکن. دیگه نمیخواد تو مسائل سلامت و طهارت اینها کار بکنی. ولی تا وقتی تو مهارت رو پای دست بیاری حتما برو کار. پس این مهارت استنباط حتما باید روش کار بکنیم. چهار، فقه الاحکام بر دو دسته کلی تقسیم می شود. یک، فقه عبادی و دو، فقه معاملی. فقه عبادی کثیر الروایت است. چون کثیر الروایت، خب روایت فهمی توش بسیار ضرورت داره. برای اینکه روایت متعدد هستن در فضاهای مختلف، بنابراین توش تعارض پیدا میشه. روایت مختلف هستن در جاهای مختلف، احتیاج به توجه به قرائن داریم. زیادن باید توش کار بکنه دیگه. روایت فهمی، روایت فهمی، فهم ظهورات و دلالتهاش، همچنین فهم گونه های روایات. گاهی از موقع روایت مضطربه است، گاهی از موقع یک روایت مجتمع است. از چهار تا مجلس امام علیه السلام چهار تا روایت رو کنار هم دیگه جمع کرده، همون ده قال صادق علیه السلام چهار تا جمله پشت هم دیگه آورده. خب قال صادق علیه السلام چهار تا جمله پشت هم دیگه آوردی، اینجاها چون از چهار تا مجلس بوده است، ما نمیتونیم از سیاقش استفاده بکنیم. نمیتونیم بگی که چون جمله دوم در کنار جمله اول است و قبل از جمله سوم، پس معلوم میشه مراد امام این بوده است دیگه. نه، نمیشه این حرف بزنیم، چون در سه مجلس بوده، در چهار مجلس بوده. پس چون در چهار تا مجلس بوده، ما نمیتونیم از سیاقش استفاده کنیم. ببینید روایات مجتمعه، بعضی از روایات مثلا متفرقه هستن. امام اعظم در یک مجلس صحبت کرد، درباره چند تا مسئله صحبت کرده، بعد صاحبان تصنیف مؤلفین اومدن این یه مجلس امام علیه السلام رو پخشش کردن، تبدیلش کردن به 10 تا باب. تو 10 تا باب این سخنرانی امام علیه السلام پخش کردن. خب وقتی دوباره متفرقه شد، معنیش این است که یه بخشی از قرائن متصله آن از دست رفته. پس اگر فقیه بخواد بر اساس این تیکه فتوا بده، باید بریم اون اصل روایتی که یک مجلس کامل بوده است را ببینیم، تا ببینی آیا قرینه سیاقیه‌ای وجود دارد که تو رو به حکم شرعی برساند یا نداره. اگر داره بهش توجه بکنی، بر اساس اون قرینه صحبت بکنی، نه بر اساس این تیکه همینجوری یه کلام بگی امام اصلا اینجوری فرمود، امام اصلا اینجوری فرمود، ولی اینو بعد از اون سواله گفت، در کنار اون جمله گفت، بعدش هم این جمله رو آورد. وقتی اون قرائن متصله رو کنارش قرار میدی، دوباره متوجه میشه که این دلالت نداره نسبت به این حرفی که داری میزنی. از اینجا چون مقطعه شده داری هم شرط میزنی. پس در فقه عبادی برای ما مهارت‌های روایت فهمی خیلی مهمن. ما میتونیم به وسیله اون ظهور روایات رو بفهمیم، گونه های روایات رو بفهمیم، درایت الحدیث بهش میگیم. اینو اصطلاحا میتونیم درایت الحدیث، یعنی فهم اقسام حدیث، و همچنین توجه به اقسام سندهاشون بهشون میگیم درایت الحدیث. اینا الان متوجه میشه. پس وقتی که روایت باشه، برای ما روایت فهمی خیلی مهم است. دوم بحث گونه شناسی احادیث، اینا خیلی برای ما مهمه. مباحث سندی برای ما مهم میشه. اگه این روایت ضعیف السند است، اون روایتی که قوی هست رو میپذیریمش، اینا دیگه با هم دیگه معارض نمیشن، این یکی سند ندارد، کنار میذاریمش، اون رو باید قبول میکنیم. ببینید برای ما اینا مهم میشن دیگه. روایت فهمی از جهت ظهوراتش، از جهت گونه های روایتیش، از جهت سندش، اینا رو ما میتونیم روش کار بکنیم. فقه عبادی برای ما مهارت روایت فهمی میاره دیگه. مهارت روایت فهمی، یک، ظهور شناسی، دو، گونه شناسی حدیث، سه، رجال. اینا رو به ما میتونیم این مهارت ها رو کسب بکنیم. تو فقه معاملی برعکس فقه عبادیه، روایت کم داریم. علتش هم این است که فقه عبادی امضائیه، تأسیسی نیست. پس چون امضائیه، دست عقل در اون بسیار بازه. چون امضائیه این چی؟ یعنی این سیراها در بین عقلا وجود داشته، مردم خرد و فروش میکردن، اجاره میدادن، این کار رو انجام میدادن. شریعت مقدس فقط اومده این کار رو تهدیدشون کرده، ضابط مندشون کرده. بنابراین تو اینجاها ما مهارت‌های رو باید کسب بکنیم که تو اون فقه عبادی نمیتونیم کسبش بکنیم. اولین مهارت ما این است که از یک حدیث بیشترین استنباط رو داشته باشیم. چون احادیث کمن. قشنگ باید همه دلالت‌هاش رو بیاریم بررسی بکنیم. احل الله البیع. از این احل الله البیع باید در بیاریم. این چقدر میشه از توش در آورد؟ چون نداریم. همین رو احل الله البیع داریم. احل الله البیع. ببینید کثرت فروعات از یک روایت، مهارتی که ما باید به دست بیاریم توی معاملات اینجوری هست، کثرت فروعات از یک روایت، این یه مهارت است، باید کسبش بکنیم. ما در فقه معاملهی باید اینو به دست بیاریم دیگه. قلیل الروایت کثیر التعقل دیگه، عقل توش به کار برده میشه دیگه. یک، کثرت تفریعات از یک روایت، از یک گزاره دینی، از یک گزاره وحیانی، یا یعنی حل الله البی داره از توش بیاری در بیاری. مثل مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب یه تا لا تنقض الیقین به شک داره شیخ، از این لا تنقض الیقین به شک چند ده صفحه مطلب در آورده، چند سال پژوهش‌های در باب استصحاب مطرح کرده که علما میشینن قشنگ دربارش بحث میکنن. لا تنقض الیقین به شک یه روایته، از این روایت مرحوم شیخ انصاری هم مطلب در آورده. ما هم باید از یک روایت در بحث معاملات حتی امکان بتونیم هرچی که میشه فروعات رو بیرون کشیم. این یک. دو، تحدید سیره های عقلائیه. این سیره عقلائی است. خب درست سیره عقلائی است، ولیکن شاعر مقدس در اینجاها این سیره عقلائی را حد زد. درسته این سیره عقلائی است، ولیکن شاعر مقدس اینجاها چیکار کرد؟ یه دقتی تو شعور تدقیقش کرد. اینا را آدم باید قشنگ روش کار بکنه، متوجه بشه. وقتی ما گفتیم سیره عقلائی است، نگاه بکنیم شاعر مقدس چقدر این سیره عقلائی را قبول کرده، تا کجا قبولش کرده. اینا باید این مهارت رو باید کسب بکنه. تو این فقه معاملی باید این مهارت ها رو کسب باید بکنه بشه. کثرت تفریعات از روایات تحدید سیره عقلائی. سه، تحدید مرجعیت عرف. این مرجعیت عرف چقدر ما میتونیم به عرف مراجعه بکنیم توی این مسئله؟ در کجاها باید مراجعه کرد؟ در بحث مفاهیم عرفیه، در بحث امتثال، در این موارد قشنگ مشخص میشه که عرف تا کجا ارزش داره، کجا ارزش نداره. اینو ما باید روی فقه معاملی باید روی این جنبه ها باید کار کرد. پس ببینید ما این کثرت تفریعات چون به روایت برمیگرده، از روایات، بنابراین ما روایت فهمی رو میخوایمش دیگه. روایت فهمی در بخش ظهورات را ما میخوایمش دیگه. روایت فهمی رو هم در گونه شناسی بازم بهش احتیاج داریم دیگه، در رجال هم بهش احتیاج داریم دیگه، در رجال هم بهش احتیاج داریم دیگه، چون میخوایم تفسیر بکنیم از این روایات. بنابراین احتیاج داریم که روی این زمینه ها هم کار بکنیم. خب این مهارت استنباط رو هم باید روش کار بکنیم. این سومیش رو دیگه توضیح نمیدم، چون خواستیم فقط یه جلسه در این زمینه صحبت بکنیم، بیشتر دیگه صحبت نکنیم. تسلط بر منابع دین. یک، گزاره های وحیانی و آموزه های عقلانی. من این بحث رو پارسال در ضمن بحث کتاب القضا و شرایط مجتهد گفتم، درسته؟ چون اینا حرفایی هستن که از فرماشات مرحوم شهید من جمع آوری کردم دیگه. ایشون فرمود مبادی استنباط، مهارت استنباط یعنی ملکه استنباط و منابع استنباط. ایشون فرمود این ستا رو باید یکی داشته باشه دیگه. ما اینا رو از فرماشات مرحوم شهید ثانی در کتاب قضا در آوردیم. خب ما خدای متعال مقدر بکنه توفیق بده از همین جلسه اول با هم یه قراری بگذاریم. یکی این که مطالبی که ما اینجا پای تابلو می‌نویسیم شما هم بنویسید. این از شما خیلی کار نمی‌بره. ما هم اینجا پای تابلو می‌نویسیم، به همین کیفیت دیگه می‌نویسیم، شما هم به همین کیفیت توی دفتر بنویسید. هر چه که می‌گیم، هر چه که گفتیم، سر جلسه گفتیم بنویسید. دوم این که بنامون رو بگذاریم بر کسب این مهارت استنباط در چند زمینه. در همین زمینه هایی که الان تو فقه معاملی باش کار داریم، بنامون بگذاریم در این که مهارتمون تو این زمینه ها افزایش بدیم. نمیخوام بگیم تو این زمینه ها به عرش برسیم به آخر مطلب برسیم. نه، بالاخره مهارت استنباط مثل نوره دیگه، یه نور لامپ داریم یه نور خورشید داریم دیگه. ما الان داریم لمعه میخوریم، ولی به همین اندازه لمعه میشادم مهارت استنباط رو بکنم. همین در ضمن بحثایی که داریم میخونیم ولو موردی، قاعدش این است که طبیعتا به تک تک روایت نمیشه برسیم، ولی موردی میشه بعضی موارد رو ما روایتش رو مطرح بکنیم، ظهورش رو یه بحثی بکنیم. احیانا اگر یه گونه خاصی هست مثل روایتش مضطرب هست، مجتمع هست، بلا این حرفا، به بعد از این جمعهاش اشاره بکنیم. موردی عرض کردم، چون اگه بخوایم تک تک بحثا روایتش رو بیاریم، خب طبیعتا با سطح لمعه سازگاری نداره. خب اینا رو بیاییم، اگرچه برای همه ما منفعت داره و بنده استفاده میبرم، شما حتما استفاده میبرید از این بحث استفاده میبرید، ولی خب موردی میشه استفاده. یکی همین سیله و خلا رو به وسیله گزارهای وحیانی روایی این حرف رو بتونیم تحلیلش رو بکنیم، یکی هم مرجعیت و عرف روش کار بکنیم دیگه، مثلا تو ظهورات، تو واژه شناسی، توی حقیقت‌های عرفیه، توی این موارد. پس ما بنامون رو این بگذاریم که تو این دوره‌ای که داریم میخونیم که متاجره، که فقه همون فقه چیه؟ معاملیه، یادمون باشد که روایت نسبت به بحث عبادات کمتره و ولی عقل دستش بازتره، چون فقهش فقه انزایی از تأسیسی نیست. بنابراین چون روایتش کمه، به روایاتی اگر رسیدیم تلاش بکنیم که دقیق اون روایت ببینیم چه ضوابطی ازش قابل برداشت هست، اینا رو پشتکار بکنیم و بعدش هم روی این جنبه هایی که به همین تعقلات برمیگرده مثل سیره و عقلا و مرجعیت خرد رو تحلیلاتش کار بکنیم. روی این جنبه ها انشاءالله خدای متعال توفیق بده به همه ما روی این موارد کار بکنیم که بهره ای از این مباحث فقه معاملی هم بده. انشاءالله موفق باشید و سلام علیکم.